توی یکی از پیامک‌ها به همین موضوع اشاره شده، این که مثلا بعضی وقت ما میایم یه شادی رو با دوستان دیگر شریک میشیم، در مورد یه چیزی رو حرف میزنیم و اصلا به ما واکنشی که دلمون میخواد رو نمیدن، انگار میزنن توی ذوق ما. این میشه عدم همدلی.
میشه عدم همدلی، دقیقاً. چون ما میخوایم احساسمون رو به اشتراک بذاریم و در واقع طرف احساس کنه من چقدر خوب بودم، لحظات خوبی داشتم و حالا این لحظات خوبه میخوام شریک کنم، میخوام شیر کنم و بدم به یکی دیگه. اگه طرف فقط نگاه بکنه یا ظاهر بخنده به فرمایش شما، اون گوشی شنوا نداشته باشه، اینجا گوش بدن نداشته باشه، نتونه بفهمه، نتونه با چشم خودش، صورت خودش، با اعضای بدن خودش حس حالش رو در واقع درک بکنه، اینم یه نوع گوش شنوا نداشتن دیگه. طرف دیگه مسئله هیجان مثبت خودش رو به شخص، به دوستش، به حالا خانواده‌اش بازگو نمی‌کنه. و گاهی وقتا میبینیم اعتراض هم میکنن به ما، میگن که ای بابا تو چقدر مثلا بیخیالی، چقدر بیتفاوتی، من دارم مثلا شوق و ذوق کارهای هیجانی خوب و مثبت در واقع من یه روزی دارم برطرف میکنم.
چند جمله رو زیاد میشنویم توی اتاقای درمان. مثلا خانم میاد شکایت میکنه از این که من با کلی ذوق فلان چیز رو برای همسرم تعریف میکنم ولی هیچ واکنشی از اون نمیبینم، مثلا مشغول گوشی خودشه یا داره تلویزیون تماشا میکنه و فقط یه سر تکون
داره. یا بالعکس روز زنی که حالا این در مورد خانما بود، به نفع آقایون بگیم اینجا، در روز ما زن، حالا روز مرد که در پیش داریم ببینیم چه گلی میزنن،
روز پدرهای نازنین،
آره در روز زن ما داشتیم مثلا آقا اومده شاکی بوده تو اتاق مشاوره میگفته که من برای همسرم مثلا اینو تایید کردم و همسرم استفاده نکرده، خیلی آروم برداشته گذاشته، مثلا اونجا هیچ استفاده نکرده. اگرچه هم زن باید قدام باشه و هم مرد هم باید نیازی رو مطلب تهیه بکنه، نه منظر میخوام چیزی رو تهیه بکنه که نیاز فرد باشه، یعنی با ارزش همسر شما، زحماتی که همسر میکشه
یا باب سلیقش باشه،
باب سلیقش باشه دقیقاً. ولی خب این اتفاقا میفته که باید دو طرف باشه و بتونه در واقع اون هیجان های مثبت و خوب و همدلی کنن و احساس ها رو به اشتراک بذارن.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر پرویز رضایی، روانشناس و مشابه. پیامکاتون که به 3102 میرسه، اما تلفن هاتون هم که با شماره 2265-2876 تماس میگیرید دریافت میکنیم. الان میخواییم بشنویم.
با هم حرف بزنیم.
برای خودم پیش اومده، بله، وقتی که خب عزیزی رو از دست دادم خیلی نیاز بوده و خیلی ها واقعا با هم فکری کردن، همدلی کردن، راهکار به هم دادن. این خیلی خوب بود، واقعا آرام بخش بود برام و شده گاهی هم که به کسانی که واقعا خسته شده بودن از یه موضوعی، حتی مثلا به فکر جدایی افتاده بودم، ولی خب من گفت حالا کارهایی که بهشون گفتم انجام بدن، هم دردیایی که باشون کردم، هم فکرهایی کردم، تونستم زندگیشون رو نجات بدم. پس بهتره همیشه همدل و همراه همه آدم ها باشیم و خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم و قضاوتشون نکنیم. خدا نگهدارتون. عکسی
طرف
با
صحبت میکنه برامون سوال پیش میاد، میتونیم سوال کنیم یا بذاریم تمام حرفاش که تموم شد و سوال اونا مطرح کنیم؟ زنم آقا دکتر گفتن که راه حل ندین، بعد مواقع هستمون طرف از ما راه حل میخواد، نظر ما رو میخواد. اگر به این صورت شد چا کنیم؟ میتونیم نظرمونو بدیم یا هیچ نظری نباید بدیم؟ با تشکر، خیلی ممنون.
سلام و خدا قوت. من فرد همدلی هستم، با خانوادم همدلی میکنیم، همفکری میکنیم، در کار خونه کمک میکنیم، زمانی هم که برای مشورت داشته باشیم با هم میشیم تصمیم میگیریم. با سپاس از امامان خوبی رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم. شبت دارید.
با سلام. مسلماً همدلی مهارتیه که از اون طریق میشه به تفاهم بیشتری در روابط بین فردیمون با دیگران برسیم. زمانی میشه به همدلی برسیم که صمیمانه بر این باور باشیم که اگه ما درست میاندیشیم، دیگران نیز اندیشه درستی دارن، هرچند که اندیشه دیگران خلاف اندیشه ما باشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون، متشکرم از تماس‌های تلفنیتون. چقدر شایان بود این جمله آخر، هر کسی میتونه اندیشه خودش رو داشته باشه حتی اگه اون اندیشه مخالف ما باشه. و اتفاقا در همدلی هم همین بحث رو داریم آقای دکتر، اینکه حتی اگر من با آنچه که داره مطرح میشه موافق نیستم، بتوانم شنونده خوبی باشم، بتونم خوب اون واکنش های مناسب رو نشون بدم. قبل از اینکه موضوع بعدی رو مطرح بکنیم، من میخوام اون اولا به تلفن ها پاسخ بدیم اگر سوالی بود. یه خانم بزرگوار پرسیدن که آیا ما میتونیم سوال مطرح کنیم یا باید صحبت های آقای دکتر تموم بشه؟ نه قطعا شما سوالتون رو هر جایی که به ذهنتون رسید مطرح بفرمایید، چه توی پیامک ها چه توی تماس تلفنی. این فرصت محدود برنامه برای همینه که هم من سوالی که احساس میکنم شما دارید رو بپرسم از آقای دکتر، همین که شما سوالتتون رو مطرح بفرمایید. آقای دکتر نکات تلفن ها رو بهمون بگید ابتدا.
دو تا که نظر دادن، نظرشون خیلی خوب بود و ارزنده بود، ولی یه خانم سوال کردن زمانی که طرف با ما داره حرف میزنه آیا ما راه حل بدیم، سوال بکنیم ازش راه حل بدیم یا نه. ببینید ما در جملمون اینجوری گفتیم که شما مراحل همدلی رو انجام میدید. من یه بار دیگه عرض بکنم اینکه ابتدا ما شروع کننده هستیم، ما پیش قدم میشیم. بله. زمانی که یکی مشکل داره یا اتفاقی براش افتاده میخوایم بهش نزدیک بشیم، گوش شنوا داشته باشیم، حرفا رو خوب گوش بدیم، موقع حرف زدن و حرف زدن طرف مقابل از خودمون تعریف نمی کنیم، از خودمون دفاع نمی کنیم، دوتا کار همزمان انجام نمیدیم و تو صورتش نگاه می کنیم، بازخورد بهش میدیم و بهش میگیم که من احساس شما رو میفهمم، من الان میدونم شما در چه وضعیت روحی و روانی مثلا اون موقع اون لحظه قرار گرفتی و این کار رو انجام بدی، من احساس شما رو درک میکنم، الان فکر میکنم میبینم که مثلا چی بر شما گذشته، چه اتفاقی بر شما افتاده یا چه عواملی باعث شده که شما این رفتار رو انجام دادید. من اون لحظه که شما قرار گرفتید من احساس شما رو درک میکنم.
بسیار.
اما اینکه اگر از ما پرسیدن خب به نظر شما من چه کار بکنم، اونجا ما بهش راه حل میدیم.
درست.
اونجا حتما بهش راه حل میدیم و بهش میگیم که خب وقتی احساس میکنیم که حرفاش زد، تخلیه شد، سبک شد، اونجا هیجاناتش رو مطرح کرد، اونجا بهش میگیم که به نظر من احساس میکنم اگر اشتباه نکنم، این ادبیات رو به کار میبریم، من فکر میکنم که اگر این کاری میکردی بهتر بود، یا الان اگر این کار انجام بدی به نظر من میتونه مشکل تو رو حل بکنه یا احساس تو رو در واقع آروم کنه، این احساسهای منفی یا احساسهای نادرستی که داری رو تغییر بده. بنابراین در همدلی کردن ما اجازه میدیم دیگران مسائل و مشکلات خودشون رو مطرح بکنن و در نهایت در آخر ازش هم سوال میکنیم، اجازه میگیریم حالا تو که میگه من راه حل بدم، حالا میگه من چه کار بکنم، اگر اشکالی نداره اگر نظرتون باشه من این مواردی به شما مطرح بکنم، اونم با روش درگیر کردن، مثلا به نظر شما اونجا بهتر نبود این کارو بکنی، به نظر شما بهتر نیست الان این قدم رو برداری، اینا تکنیکایی است که میتونه در واقع به ما کمک بکنه در اون روابط همدلی. این پاسخ شنوندی خوب ما بود که سوال کردن که
بینه.
آیا ما از ما سوال خواستن، راهنمایی خواستن، ما آیا به سوالشون پاسخ بدیم، راه حل بدیم یا نه؟
خیلی از شما متشکرم. اما به نظر میاد که همدلی کردن هم میتونه اشکال مختلفی داشته باشه، درسته آقای دکتر؟
قطعا همینطوره. ما در واقع شکلهای مختلفی از همدلی رو میتونیم اینجا مطرح بکنیم. یکی از شکل‌های مختلف همدلی، همدلی در حوزه‌های عاطفیه، یعنی افراد از بعد عواطف ضربه می‌خورن، از بعد عواطف آسیب می‌بینن و ما باید در حوزه‌های عاطفی باهاش نزدیک بشیم و احساس بکنیم که من اون فکری که شما داری اون فکره رو می‌فهمم. آنچه که شما می‌اندیشی من در حوزه اندیشیدن و فکر کردن به شما نزدیکم. یه بخشش عقیده شما برای من مهمه.
بله.
من متوجهم که چی میگی. این تو بود همدلی‌هایی است که در واقع از بود در حوزه شناخت و تفکره. یه بود همدلی، همدلی شغلی، یعنی افراد در محیط‌های شغلی و کاری دچار مشکل میشن. مثلا مدیر، همکار، اگر اون در اون محیط شغلی مشاور روانشناسی وجود داره باید خودشو بهش نزدیک بکنه، بگه خب تو موقعیتی قرار گرفتی، حالا این اتفاق برات افتاد، من احساس تو رو میفهمم، میدونم که تو این حوزه کاری دست به رفتار زدی و دچار مشکل شده. در نوع همدلی دیگر، همدلی احساسی و هیجانیه، ناراحت‌شناخت و حالات غم، اندوه، گریه و این حالاتی که ما در واقع در دیگران میبینیم، و همدلی جسمانی که خب اینا از نظر جسمی دچار مشکل میشن و آسیب میبینن و در واقع ما در اون بود میتونیم همدلی بکنیم. اما یک اگه وقت داشته باشیم، چهار دقیقه وقت داریم، یه نظریه هست به نام نظریه سرایت هیجانی.
بله.
زمانی که در واقع مشکلاتی رو در فرد ایجاد میشه، هیجان‌های در ذهن اتفاق میفته، نظریه انتقال نورون‌های آینه‌ای بهش میگه. در نورون‌های آینه‌ای انگار در مغز ما، انگار که نه، واقعیته، در مغز ما نورون‌های وجود داره. زمانی که مصیبت، مشکل و اتفاقی برای فرد میفته، انگار که ما میخوایم اون رفتار رو خودمون رو به اون رفتار نزدیک کنیم، درک بکنیم، شبیه سازی بکنیم.
بله.
یعنی خودمون رو در اون موقعیت قرار بدیم، انگار میخوایم از بعد عاطفی نزدیک بشیم، تقلید کنیم اون حسی که دردی که شما دارید، اینو
همون شبیه آینه عمل کنیم.
دقیقاً اینو نوروسایکولوژیست ها میگن، روانشناسان فیزیولوژیک مطرح میکنن که اصلا نورون‌های آینه‌ای خودشون تقلید میکنن از اون چیزی که ذهن شما، نورنای عصبی شما در ذهن شما داره انجام میده و فرد خودشو بهش نزدیک میکنه تا بتونه چیکار کنه، هورمونای اکسیتوسین ترشح کنه یا هورمونای سروتونین، که اینا همشون باعث اعتماد به نفس و احساس خوشایندی در کدوم فرد اتفاق میفته؟
فردی در مقابل ماست،
کسی که در مقابل ماست، و بعد هر دو من احساس میکنم تونستم حال دلش رو خوب کنم.
بایدو.
و گوشی شنوایی خیلی خوبی داشته باشم.
بسیار از شما متشکرم. این موضوع نورون‌های آینه‌ای که آقای دکتر رزاقی بهش اشاره کردن به موضوع بسیار مهمی است. آقای دکتر، اینم تاکید بکنیم که روانشناسان بر این مؤکد هستند که ما از ابتدای تولد نورون‌های آینه‌ایمون آموزش می‌بینند که چگونه رفتار بکنند. در حقیقت من اگر از کودکی و نوزادی یاد گرفته باشم که وقتی کسی غمگینه من چهره غمگینی داشته باشم، اینو در بزرگسالی هم میتونم بروز بدم. ما خیلی از این رفتارها می‌بینیم، وقتی مثلا کسی غمگینه میگیم نمیتونستم چهره من غمگین باشه و خندم میگیره وقتی ناراحتم.
دقیقاً فرمای شما درسته و من دقیقاً نورون آینه یاد میگیرن، انگار بهشون یاد داده میشه. و در تایید فرمایش شما یه جمله خیلی قشنگه تو همین بحث روانشناسی فیزیولوژیک، یعنی وقتی ما میخندیم خیلی وقتا هورمون های سروتونین در ما کم ترشح میشه یا ترشح نمیشه یا اصلا ترشح میشه، هر سه حالت.
بله.
حالا جالبه، وقتی زمانی که افراد تمرین میکنن، مهارت یاد میگیرن، تمرکز ذهنی خودشونو بر اون جمع شدن عضلات صورت، عضلات چشم متمرکز میکنن و در واقع تمرکز بیشتری میکنن روی اون عضلات صورتشون، انگار به اون هورمون ها، به اون نورون ها یاد میدن آقا شما بیشتر بخند و بیشتر خوشحال شو و از این خوشحالی احساس رضایت داشته باش.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس و مشاور همراه خوب ما بودن. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
دو ثانیه با غزه. مردم یمن در حمایت از ملت فلسطین و مخالفت با عملات آمریکا و انگلیس به کشورشان شعار می‌دادند: ثابت قدم در کنار فلسطین هستیم، آمریکا مادر تروریسم. مکزیک و شیلی پس از شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دیوان دادگستری بین‌المللی خواستار بررسی جنایت‌های این رژیم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی شدند. عامیان فلسطین در همبستگی با مردم فلسطین در ایستگاه‌های اصلی قطار در سراسر هلند دست به تحصن زدند و حمایت خود را از آتش‌بس در نوار غزه اعلام کردند. شرکت کنندگان با حمل پرچم‌های فلسطین و در دست داشتن پلاکارت‌هایی که روی آن نوشته شده بود بمباران کودکان و بیمارستان‌ها را متوقف کنید، عدالت برای فلسطین و همکنون آتش‌بس تجمع کردند. پارلمان اروپا بیانیه آتش‌بس در نوار غزه و تسریع ارسال کمک‌های بشردوستانه به آن را تصویب کرد. همدردی کودکان خراسان جنوبی با کودکان غزه، کودکان کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان کانون پرورشی فکری خراسان جنوبی به مناسبت روز غزه با خلق آثاری همدردی خود را با کودکان غزه نشان دادن.
آرزوی شنگا آرزوی منه و من و امسالم سعی میکنیم که کار کنیم که اونا با آرزوهاشون برسن.
پشت بچه غزه هستیم و براشون دعا میکنیم تا پیروز بشن.
غزه تنها نیست.
با سلام تو که روزم شروع شد، یه سفره افطار پهنی
چین هفت‌سین و تو بچین
دوستی برا هرچی آماده با
این تیم
وقتی از میره خوب مراقبه.
جشنواری فرهنگی اقتصادی آگهی های بازرگانی، ابزار بازاریابی و تبلیغ رسانه ملی در خدمت پیشرفت هویت محور عدالت گستر ایران اسلامی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس.
زندگی بی مکس جریان داره. بی مکس.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی
برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی؟
چرا گیری شدی یه هو؟ که هنو پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه.
فکر میکنید که بشه کارهایی رو بدون مشارکت دیگران انجام بدیم؟ مثلا کاری که تو طول روز انجام بدین؟
کارهای روزمره رو میشه انجام داد، ولی اینکه مثلا بخوای یه زندگی رو خودت به چرخونی به تنهایی، نه، پشتوانه میخواد. برای من به شخص خیلی اهمیت داره، چون شکل فکرای زیادیه. مثلا خودم تک فکر میکنم، ولی مثلا 5-6 تا هستیم، حالا دو تا هم حتی هستیم، فکر دو تا مونه، یعنی اون خوب و بعدش میگه، منم خوب و بعدش رو بعد یه چیز خوب در میاد از توش میتونم، ولی اون شکل تکی نه، تکی خوب با خودم که نمیتونم که بگم این خوبه اون بده، ولی یکی دیگه تجربهشو داره. خب من یه تجربه دارم، اون یه تجربه، رو هم رفته خیلی بهتره.
آقای دکتر محمد رضای یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
غالبا دو تا تصور غلط در بین ما وجود داره که باعث میشه چندان به مشارکت با دیگران یا کار گروهی راغب نباشیم. اول اینکه گاهی اوقات تصور میکنیم رمز موفقیت ما فقط تابع عملکردهای شخصی ماست. اینکه برای خودمون طرحی داریم، نقشه‌ای داریم و با همت و تلاش شخصی خودمون به نتیجه میرسیم. به بیان دیگه، خیلی از اوقات ماها این تصور رو میکنیم که اگر کسی به موفقیتی در زندگیش رسیده، این فقط به دلیل تلاش و کوشش و طرح و برنامه‌ریزی بوده که خودش داشته. حقیقتش اینه که این تصور چندان تصور درستی نیست. در کنار این تصور، یک تصور متاسفانه غلط دیگه هم برای ما و جامعهمون وجود داره که احساس میکنیم اگر دست کمک به سوی دیگران دراز بکنیم یا بیایم توی بعضی از کارهایی که کارهای مربوط به خودمونه، دیگران رو هم سهیم بکنیم و یه کاری رو بهشون محول بکنیم، این نشونه ضعف و ناتوانی ماست. بالواقع این دو تصور باعث میشه که ما کمتر اهل مشارکت باشیم و بخوایم در یه کار گروهی شرکت بکنیم.
بی تردید مشارکت را میشه یکی از عوامل مهم و مؤثر در تداوم حیات بشر دونست. پذیرش اصل برابری مردم اساس و زیرساخت اندیشه مشارکت را تشکیل میده. هدف از مشارکت همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیه.
ایران من، ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من، ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
فکر میکنی که میشه کاری رو بدون مشارکت دیگران انجام داد؟ مثلا این سری کاری که الان شخصیه تو طول روزمره اتفاق میفته بدون حضور و همکاری بقیه.
مثلا کارا هست شخصیه دیگه، آدم خودش باید انجام بده، یعنی خیلی کارا هستش، ولی یه سری کارهای شخصی باید شخصی انجام بشه، یه سری کارهایی که میتونه به کمک دیگران انجام بشه و بهترم انجام میشه بهتر که مشارکت توش انجام بگیره.
تا چی باشه حالا؟ آره خب روزمره مثلا دیگه، نه اینکه حالا تو اون روز حتما یکی رو پیدا کنی، ولی خب کلا مشورت گرفتن خوبه، کمک گرفتن خوبه، ولی حالا نگه حالا دیگه برای هر کاری، نه منظور من نیست، ولی خوبه در کل کمک گرفتن خوبه. البته اگه به منم هم قضا درست کردنم صدا میکنم میگم چی درست کنم، حالا نمیدونم کلا تو شمس پس دیگه همه داریم نگام که هم قضا گرفتنم چیز دیگه کمک دیگه، حالا همون نمیشه مشارکت دیگه مشورت.
مشکلی تو که من در قسمت اول عرایزم مطرح کردم حتی شکل حادتری هم بعضی اوقات به خودش میگیره، به این معنایی که بدتر از اون حالتها دو تصوری که من گفتم گاهی اوقات احساس میکنیم که برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت باید اطلاعات و تجربیاتمون رو از دیگران مخفی بکنیم، چون که همیشه احساس میکنیم یک عرصه رقابت وجود داره، به جز مشارکت مشارکتی نیست بلکه رقابت هست، و اگر دیگران این اطلاعات و تجربیات ما رو داشته باشن گوی سبقت رو از ما میرباین و طبیعتا اونها زودتر به مقصود و مقصد خودشون میرسن. حتی در خیلی از موارد بجز این که اطلاعات خودمون رو از دیگران مخفی میکنیم حاضر نیستیم مشورتهای دیگران رو هم بپذیریم و گاهی مشورتهای دیگران رو برای خودمون مضر تشخیص میدیم. این ویژگی هایی رو که من اشاره کردم در حقیقت برگرفته از یک تصور غلط هست که ما واقعا به جایگاه و اهمیت مشارکت پی نبردیم، در حالی که مشارکت هیچ کدوم از این ویژگی هایی رو که من اشاره کردم به دنبال خودش نخواهد داشت.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک رانندم.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یک کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم.
مشارکت‌های غیر رسمی با سابقه دیرینه و با وجود تحولات و دگرگونی‌هایی که طی 100 سال اخیر پدید اومده هنوز هم در جامعه ایران مشهوده و همواره در طول تاریخ بر مشارکت‌های رسمی و نهادمند در این سرزمین برتری داشته. میشه کاری رو بدون مشارکت دیگران انجام داد؟ مثلا کارهایی که در طول یک روز هست، چه کارهایی رو بدون حضور و مشارکت دیگران میشه به صورت فردی انجام داد؟
بله، کارهای شخصی خب آدم خودش انجام میده، خیلی کارا هست تو روزمره که آدم کار مشارکتی نیست، کار شخصی، تصمیم گیری شخصی، یا اینکه فرصتش نیست مثلا، یا اینکه کار تصمیم گیری کوچیکی هست که آدم به خود آدم بیشتر مربوطه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
نتیجه این که من در عرایض این جلسه‌ام می‌خواستم اشاره بکنم پاره تصورات غلطی که در بین ما وجود داره باعث میشه که ذهنیت ما و نگرش ما نسبت به امر مشارکت مخدوش باشه و این سبب بشه که چندان مایل به مشارکت و کار گروهی ما نباشیم. اما واقعیتش اینه که اگر ما بتونیم نگرش دقیق تری داشته باشیم و دقیق تر فکر کنیم و تجربه بیشتری رو داشته باشیم، به این نکته خواهیم رسید که زمانی میتونیم پیشرفت و تعالی بیشتری رو داشته باشیم، زمانی میتونیم به موفقیت بیشتری حتی در زندگی شخصی و کارهای شخصیمون برسیم که از اطلاعات، فکر و تجربه دیگران استفاده بکنیم. این در واقع همون معنای مشارکته.
برگزاری مراسم مذهبی در ماه‌ها و ایام خاص، ساختن مساجد و حسینیه‌ها، کمک‌های متقابل در عروسی‌ها، جشن